سلام به همگی. ما ایرانی ها دیگه عادت کردیم صبح که از خواب پا میشیم به جای شوق و ذوق شروع یه روز دیگه از زندگی، چشمامونو رو نگرانی و پریشونی و ناامیدی باز کنیم. یکی از اون روزا امروز صبح بود که خیلی ها خبر حمله موشکی ایران رو به یکی دو پایگاه نیروهای بین‌المللی حاضر در عراق از جمله نیروهای آمریکایی دیدن و به خودشون لرزیدن که وای، اون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد و سایه سیاه و زشت جنگ رو بعد از سالها دوباره روی خون زندگی مردمشون خواهند دید. تا این لحظه اونجوری که خبرها میاد به نظر میرسه برای لحظاتی، ساعاتی و یا شاید روزهایی این ماجرا به خیر گذشته و این حمله اونی نبود که منجر به واکنش متقابل آمریکا و شروع یه بحران وحشتناک و خطرناک دیگه بشه. خیلیا نفس نیمه راحتی کشیدن و روزشون رو تا این لحظات رسوندن به این امید که یه روزی بیاد که صبح‌های ما هم مثل خیلی دیگه از ساکنین کره زمین بدون این دغدغه‌ها و نگرانی‌های وحشتناک آغاز بشه. چقدر خوبه توی زندگیت فقط نگران فلان قبض پرداخت نشده و فلان قرار دیر شده و بهمان جلسه‌ای که شاید دیر بهش برسی باشی، نه ملتهب این که الان احتمال داره فلان موشک و بهمان پهپاد به کجا بخوره و کدوم خونواده و کوی و برزن رو به خاک و خونه آتش بکشه. میخواستیم نفس راحتی بکشیم اما نشد و خبر دیگه ای اومد که این بار جگرسوز بود و پر از غصه. هواپیمایی سقوط کرده بود در اطراف تهران و با خودش ده ها هموطن ما رو هم برده بود. آدم نابود میشه وقتی درد و رنج اون انسانهای از دست رفته رو و البته مصیبت و غم خانواده ها و بستگانشون رو تصور میکنه. آره، میخواستیم نفس راحتی بکشیم اما نشد و حالا مثل همیشه نگرانیم از اینکه کی میخواد بارون مصیبت و فاجعه دست از سر ما برداره و عمیقا نگرانیم از اینکه اونایی که باید بدونن داشتن امانت امنیت مردم چقدر سنگین و مهمه نفهمن یا خودشونو به نفهمی بزنن و بازم کاری کنن که هزینه اونو فقط مردم بدن و بس. همین مردمی که حتی همین حالا هم شونه های نحیف معیشتشون داره زیر بار تحریم و فقر و تبعیض و نداشتن خورد میشه و کسی به روی خودش نمیاره و کسانی هم حتی این تحمل فشار رو به حساب آرمانها و آرزوهای کودکانه خودشون میذارن. نگرانیم بدون هیچ گونه رو دروایسی و لکنتی نگرانیم و این نگرانی ظاهرن تا اطلاع ثانوی دست از سر هیچ کدوم از ما بر نمیداره. و اما بریم سراغ ایستگاه فردای امروز.
غوطه‌ور تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج، بدون خوش، بدون قط، بدون مرس، بدون خش، بدون قط، بدون مرس، بدون ترس، بدون مرس، بدون مرس، بدون خش، بدون قط، بدون مرس، بدون
ترس، بدون مرس، بدون مرس. سلام به همگی دوباره، من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست. صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. تا ساعت 7 با شما هستیم. دو هفته نبودیم و برگشتیم. همه قراتون به روی چشمم، چی بگم دیگه؟
میگم توجه کردی شما هر موقع میری مرخصی چقدر اتفاقای مهم میفته؟ یه دو هفته دیگه هم بری مرخصی و به جان خودم انقلاب میشه، برمیگردی تو ایران با هم دیگه پیش میزنیم.
میبینی همیشه همینه. والا من که حرفی ندارم، شما نامه بزنین، تلفن بزنین، با مدیریت تماس بگیرین، این مسائل نظراتتون رو به هر حال باشون در میون بذارین، بگین اینا رو. من حاضرم به خاطر آزادی ایرانم که شده ازن جانفشانی کنم. دو هفته چی؟ ازن بگو دو ماه، بگو دو سال برم مرخصی. بیا همه خوشحال شدن اون وقت، همه خوشحال. و اما شمایی که نشسته بودی منتظر ببینی معظم له بالاخره میاد چی میگه امروز، الان بهت میگم چی گفت. کلاس دژمنشناسی پیشرفته رو دوباره برگزار کرد و امروز صبح توی سخنرانی تقریبا نیم ساعته انقدر دژمن ریخت تو محل سخنرانی که طبق گزارش‌ها ملت دژمن زده شدن.
شما میدونید که دژمن کیه؟ دژمن استکبار، دژمن صهیونیسمه، دژمن آمریکاست. اما تلاش وسیعی دارد انجام میگیرد برای اینکه این قضیه رو به عکس کنند، نظر مردم رو عوض کنند. با شیوه های پیچیده تبلیغاتی همه باید مراقب باشند. دشمن شناسی بسیار مهمه، دانستن نقشه دشمن، دشمن چه کار داره میکنه، چه کار میخواد بکنه، و بعد دانستن شیوه مقابله با نقشه دشمن.
بله ناقلا کار کرده ها، روشه هاش بگیجه نمیگه، همه رو میگه دشمن، خیلی دقیق، خیلی محکم میگه. ولی دیدید خدا وکیلی، البته خب قابل درکه وقتی رهبری باشی که دستاورد خاصی برای مردمت نداشته باشی، باید یه چیزای دیگر رو علم کنی تو طرفداراتو توجیه کنی دیگه، چی بهتر از دشمن یا همون دشمن دیگه. البته ایشون علاوه بر استفاده های تبلیغاتی فراوانی که از کشته شدن قاسم سلیمانی کرد، تازه حتی برای انتخابات پیشروی مجلس هم از آب یه کره گرفت. چه کره ای؟
جمهوری اسلامی بدون خواست مردم، بدون کمک مردم، بدون آراء موافق و مثبت و اراده های مردم که چیزی نیست، معنایی نداره. مردم بایستی هم دشمن رو بشناسن، هم شیوه های کاری دشمن رو بدانن، هم نحوه مقابله با این شیوه ها رو باید بدانن.
بله اینجور مواقع اصلا خاک تو سر نظام، این مردم هن که مهمن. اینجور مواقع اینجوریه دیگه، اصلا نظام بدون مردم یعنی هیچی، همینجوری بگی برو جلو، همینجوری همه میان این حرفا میزنن. ولی وقتی همین مردم میان اعتراض میکنن، حقشونو میخوان، میشن چی؟ میشن اشرار، میشن دشمن، میشن عامل فریب خورده استکبار. عجب رهبر فرزانه ای، عجب عجب. حالا شمایی که وسط این همه هاگیر واگیر که سردارو زدن، نظامم موشکاشو زده، 4 روزم کشور تو تشییع جنازه بوده با کلی کشته و زخمی زیر دست و پا متاسفانه، من موندم حسن عباسی رو کجای دلمون جا بدیم الان؟ گوش کنی؟
من به دادگان کل کشور هشدار میدم برادر عزیز، مردم احساساتشون به قلیان آمده، اصلاح طلبا دارن با احساسات مردم در قضیه شهادت قاسم سلیمانی بازی میکنن. به کوری چشم باند حسن روحانی که دیروز رفت بوده قاسم سلیمانی، گفت سالهای آینده انتقام خواهیم گرفت.
خیلی خوب، چرا جیغ میزنی برادر من؟ یعنی زیر دریایی کره شمالی هم بره تو کره جنوبی بوکس و بات کنه برگرده، این به اصلاح طلب ها پشت میده. هرچین اصلاح طلب های بیچاره تلاش میکنن خودشونو تو دل این هسته های خشن نظام جا بدن، اینا اصلا بهشون راه نمیدن که هیچ، از فوشاشون هم آبدارتر میشه. ما بنده خداها اینا که خیلی هاشون توی ماجرای آبان ما اومدن تلاش کردن بگن ما مطیع منویات
نظامیم، دم انتخاباتی نه ما رو رد صلاحیت نکنین اینا اینا. بعد دوباره تو همین ماجرای سردار سلیمانی تشییع جنازه رفتن، مشکی پوشیدن، پستای سردار گذاشتن، دیگه چیکار کنن آخه؟ حسن آقا شما بگذرین از تقصیراتشون، اینا حیوانکی‌ها خودشون هم دیگه خودشون انقدر جدی نمیگیرن که شما دارین جدیشون میگیرین به خدا. ای بابا کینه شطوری مال سابق بودا، کینه عباسی بعد بگیم الان دیگه با مسماتره. شمایی که دوباره این روزا همش زیر لب داری حرفای میزنی، میگی دیگه اینجا جای موندن نیست، داری همش فکر جنگ به سرت میاری، شمایی که چیزای عجیب و غریبی در این چند روز دیدی و میبینی، شمایی که نه فقط تو فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که تو فضای واقعی هم یه چیزایی میبینی که همینجور چهارشاخ گاردانت کج میشه، گوش کن اینو. یه تعدادی از طلاب حوزه علمیه عمامه به سر لباس پلنگی پوشیده الان چند روزی تو فرودگاه امام خمینی بس نشستن که آقا ما الا بلا میخوایم بریم با آمریکا بجنگیم، همینه که از ولمون کنیم میخوایم بریم بجنگیم. یعنی چی؟ تصور کن آقا نفع، حال ما نمیدونیم واقعا میخوام برن بجنگن یا مثل خیلی های دیگه فقط میخوان یه جوری بفرستنشون برن اونور، این کلکشونه. آقا فرودگاه چرا تو فرودگاه؟ مرز زمینی هست دیگه، احتمالا میخوام برن تو خاک آمریکا بجنگن با شیطان بزرگ. پیادم که خب نمیشه رفت، چمدونارم بستن رفتن فرودگاه، احتمالا فهم میکنن الان بلنگوی فرودگاه میاد پیج میکنه مسافرین و رزمندگان محترم پرواز 1852 ایران ایر به مقصد نیویورک لطفا به گیت 12 برای تحویل بار مراجعه فرمایید. میخندین؟ میخندین؟ باشه حالا بخندین ولی آخونده رو دست کم نگیرین، اینا زرنگتر از این حرفان باور کنین. اینا همینا اگه واقعا یه هواپیمایی هم پیدا بشه چارتری سوارشون کنه ببره چیز اونور، ببره خارج از کشور، ببره مثلا جنگ به آمریکا، مثلا حالا ما میگیم همین که پاشون به کشور شیطان بزرگ برسه درخواست پناهندگی میدن. بعد شما همینجوری موندین اینجا، همینجوری موندین اینجا، هی میخندین، حالا هی می، حالا هی بخند، حالا هی بخند، آه ببین کی گفتم بعد اینه نخند خانوم، نخند آقا.
بیاد باد بیاد بارون شه، میترسم سرد شه زرد شه خزون شه، اگه یه وقت تاریک شه جاده ها باریک شه روزای تلخ و تیره نزدیک شه، میترسم آخر خوبی ها تسکیک شه بعدی ها تکیب شه تشدید شه تمدید شه، حالا اگه این تسدید شه تاریکی تکسیر شه، میترسم پشت و از او تکیب شه، این عالم تاکه از همه عالم تاکه، بیپر و بالم تاکه زندانی خیشم، هم میسازم راهی بر سر هر بیراهی، این همه سیاهی تازه شبی نورم.
بابا بابا سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما؟ سال نوت مبارک.
قربان
سال گذشت، البته دیگه کهنه شد ولی 2020 مبارک باشه دیگه.
قربان شما، سال نو شما مبارک.
چه خبره؟
سلامتی، خبری نیست.
دهه جدید تا الان چه جوریا بوده؟
والله دهه جدید که هنوز شروع نشده کلا کنفیکون شد رفت.
آخ آخ داره می‌بینی چی شده؟ همه چی ریخت بهم. حالا تو برنامه رو بیشتر دربارش صحبت می‌کنیم. راستی این دو هفته که تعطیل بودیم چه کردی؟
من همش مشغول کار و ورزش و فعالیت‌های فرهنگی و هنری و علمی و تخصصی و تخیلی و دانشی و
خیلی این همه کار کردی یعنی؟
آره دیگه. دهه جدید شده نمشی. بعد طبق سنت حسنه از شنبه که فلان کارو میکنم همه چی رو برای 2020 رو کاغذ نوشتم.
پس یعنی در حد هم رو کاغذه. بگذاریم ولش کن، از روزای جهانی چه خبر؟
من همینجا از همین تریبون استفاده میکنم و از شما کمال تشکر رو به جا میارم.
خیلی ممنونم. بابت چی؟ ای منتظر اینی که چون رفتم سفر باید برای سوغاتی بیاوردم و اینا، حالا داری پیش پیش ازم تشکر میکنی، بگم این خبرو نیست، سوغاتی نداریم اونجا، فقط برف داشت من میآوردم اینجا آب میشد.
نه نه بابا، من سوغاتی نمیخوام، این چیزا اصلا مهم نیست.
پس چی؟
میبینی مهم اینه که من از شما تشکر میکنم.
خوبی ملینا، این دو هفته تعطیلی به غیر از اون همه کار مفیدی که رو کاغذ کردی، آیا اتفاقی افتاده؟ سرت به جایی خورده؟ چیزی شده؟ حرف بزن با من. حرف بزن، من دارم نگرانت میشم. بگو بهم.
نه بابا جان، چی نشده؟ 11 ژانویه روز جهانی تشکره.
آها.
بله. بله. بعد من گفتم این سنت حسنه رو به جا بیارم همین اول کاری.
یعنی چی اون وقت تشکرم؟ این روز جهانی داره آخه.
داره دیگه، چرا نداشته باشه؟ این همه چیزهای مختلف روز جهانی دارن. تشکر به این خوبی، قشنگی، چرا نداشته باشه؟
باشه، پس منم از شما تشکر میکنم ملینا خانم.
نه دیگه، من اول تشکر کردم.
خب پس من خواهش میکنم.
خب حالا آره، اینم میشه.
آره.
راستی شما بلدین اسمتون رو به کد مورس بنویسین؟
کد مورس؟
بله.
من جیمز باندی چیزی هم خدا نکرده. چی بود الان یه دفعه؟
نه خب ببینین، 11 ژانویه روز جهانی نوشتن اسم خود با کد مورسه.
آقا این چه وضعشه؟ من چرا آخه واسه این چیزا این روز جهانی میذارن؟ چیه اینا؟
دیگه میذارن دیگه. البته یه لحظه اجازه بدین من اسم خودم رو با کد مورس درآوردم. الان میگم شهرام جان اینو پخشش میکنی.
این الان اسم تو بود؟
بله. دیدین چه قشنگ و خوش ریتم و اینا بود. اسم شما رو هم درآوردم اتفاقا. شهرام جان؟
جدی؟
بله بله.
خیلی خوب. او چه طولانی. بابا این الان اسم من بود، اینقدر طول و تفصیل داشت فرشید نوشتم ملینا، یه دونه بیپ بیپ تموم شد.
اینجوریه دیگه، اینجوریه، کد مورسه، الکی نیست که.
به حق چیزای ندیده نشنیده. خب تمومه دیگه، چیزی نداری؟
چرا دیگه، اگه الان دست به دست هم بدیم یه ذرم روی این میز رو مرتب کنیم من کارم تموم میشه.
روی میز چرا؟ الان چیزه که کاری نداریم اینجا. با روی میز چی کار داری؟ یادت چی میگی؟
تقصیر من نیست والا، 14 ژانویه روز تمیز کردن میز کاره.
ای خدا، من آخر از دست این روزای جهانی تو سر به بیابون میذارم. خیلی هم رو میز کار ما مرتب و ترتمیز سیاه نمایی هم نکن علیکی.
حالا البته یه ذره به نظرم جای کار داره هنوز.
اصلا هم اینجوری نیست آقا، بریم تا این ملینا ما رو کلا با این روزای جهانی زیر سوال نبرده. بریم بابا جان.
همه چی جوره و کنار همین مجازش میخوایم چیا نباشی، زمستون یا تابستون فرقی نداره بی تو. آخه چرا نیومدی؟ فقط تو بمی اومدی. پشو بیا از تنهایی در بیام. دل دل نکن ای ول نکن این عشقو بمون با ها. پشو بیا از تنهایی در بیام. دل دل نکن ای ول نکن این عشقو بمون با ها. چقدر خوبه عاشقتم خدایی، تنگ دلم تنگ دلم عشق خودم کجایی. وقتی بهت فکر میکنم دوست دارم اینجا باشی، لک زده قلبم واسه تو تنها منو گذاشتی. پشو بیا از تنهایی در بیام. دل دل نکن ای ول نکن این عشقو بمون با ها. پشو بیا از تنهایی در بیام. دل دل نکن ای ول نکن این عشقو بمون با ها.
خب این هفته همطور که حتما همتون میدونین، مهمترین خبری که همه خبرها تقریبا تحت تاثیر قرار داد، کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران توسط آمریکا در عراق بود. و شما حتما انقدر چشم و گوشتون دیگه از خبرها و دعواها و بحثها و زد و خوردها و بد و بیراها و کامنت کشیها و باقی کش و واکش های مربوط به این خبر پره که الان احتمالاً دارید میگید ای وای شما هم. و بله، جواب ما اینه که متاسفانه یا خوشبختانه ما هم. بنابراین میخواییم نظر شما رو این هفته در مورد قاسم سلیمانی، در مورد کاراش، در مورد فکراش، تصویری که ازش ساخته شده و تصویری که شما خودتون ازش سراغ دارید بهمون بگید. و میخواییم از شما این رو بپرسیم. خیلیاتون تماس گرفتید، خیلیاتون کامنت گذاشتید، هنوز هم فرصت دارید. امروز و فردا میتونید با همون در تماس باشید با این راه‌های ارتباطی.
ایمیل ما هست eastgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433. از طریق اپ ایستگاه فردا در iOS و اندروید هم میتونید ما رو دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. اینستاگرام فرشید منافی هم که الان لایو هستیم.
بله اینستاگرام ما لایویم. من میگم بیشتر مرخصی بریم. موافقی؟
دیگه حالا اصرار میکنیم دیگه بریم دیگه.
چون خیلی ویومون رفته بالا. قبلا انقدر ویو نداشتیم تو اینستاگرام لایومون. ولی مثل که مرخصی میریم یه دو هفته نیستیم بیشتر دوستمون دارن. هی میخوان ببینن ما رو.
مرسی بچه‌ها.
میخوان کلا بریم مرخصی، کلا نباشیم، خیلی ما رو دوست داشته باشیم. تکرار برنامه نگفتید.
تکرار برنامه‌مون روزای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
سلام فرشید جون منافی، چطوری؟ قربونت برم، من خوشگلم، کچلم، دلم برات اندازه پورچه شده بود. ببین دو هفته ول کردی رفتی مسافرت، مملکت رفت رو هوا. همینو میخواستی؟ نه بالا غیرتم همین، نرو آقا جون، نرو مسافرت، نرو دیگه، همه هزینه هات از این به بعد با من، نرو تو یه سری دیگه بری مسافرت کلن آخر زمان میشه، نرو فدات شم. دیوانه شدم رفت فکر همین. خیلی خوشحالم برگشتی.
آقا قربونت همینو میخواستم بگم راجع به همین دیوانه شدن و اینا که گفتی. من هستم، من که جای دیگه نمیرم، برگشتم. ولی خیلی شما حالت خوب بود، خیلی حالت خوب بود، دمت گرم، حال ما رو خوب کردی و وسط این همه استرس و خبرهای اینجوری که میاد یه خود حالمون خوب شد، خندیدین. ولی جون داداشو ساقی تو معرفی کن بهمونا، بعدن زنگ بزن به شهرام بگو. آره الان وسط برنامه زنده خوب نیست، قربونت برم، دمت گرم. آقا ما دو هفته نبودیم، یعنی همش دو هفته نبودیم، کلا مملکت که هیچی، دنیا ریخ به هم. همجوری که گفتیم و میدونین دیگه همتون، جمعه هفته پیش نیروهای آمریکایی تو عراق ماشین قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران رو با پهپاد موشکی نقطه زن زدن و ایشون به همراه کل هیئت همراهشون کشته شدن. این مسئله همجوری که پیش بینی میشد نه فقط تو ایران که تو دنیا مثل بمب صدا کرد و خیلی‌ها تو فضای مجازی حتی معتقد بودن این حمله میتونه منجر به جنگ جهانی سوم باشه و چند روزی هم خب هشتگ جنگ جهانی سوم داغ بود توی فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، خصوصا در توییتر. این دفعه ولی مثل ماجرای بنزین نبود که شیخ حسن بیاد از اون خنده‌های مکش مرگ ما تحویل بده، بگه منم صبح جمعه خبردار شدم که بنزین گرون شده. این دفعه شیخ حسن و معظمله واقعا صبح جمعه خبردار شدن که قاسمشون رو زدن. منتها فرق این صبح جمعه با اون صبح جمعه این بود که این دفعه فهمیدن تیر غیب و خبر ناگهانی یعنی چی. آقاشون هم که به هر حال موقع خوندن نماز میت بالا سر قاسم سلیمانی همجور به پهنای صورت اشک ریختا، آقای معظمله. آخه الهی چقدر نازک بود معظمله، ما نمیدونستیم. حالا شما ببین، شما دیگه ببین وقتی برای یه نفر آدم نظامی اینجوری گریه میکنه، فکرشو بکن برای اون همه آدمی که تو آبان ماه کشته شدن چقدر زجه زده گریه کرده، چقدر خنج کشیده به سر صورت خودش. ما نمیدونستیم واقعا. ای بابا چقدر دل نازک. البته همین اشکای معظمله خودش میتونه بزرگترین تهدید برای آمریکا باشه ها، چون آخرین باری که ما اشکای معظمله رو دیدیم سال 88 بود که اومد اینجوری گفت
من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید، همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
بله، آخرین بار که دیدیم اشک ریخت معظمله سال 88 بود که این حرف رو زد. بعدش دیدیم نیروهای تحت امر ایشون چجوری تو خیابونا با اسلحه افتادن به جون مردم دیگه. حالا دیگه باید ببینیم زورشون به آمریکا هم میرسه یا فقط واسه ماهاش امرن. اما تشییع جنازه قاسم سلیمانی تو خیلی از شهرها برگزار شد، خیلی ها شرکت کردن. خب یه عده‌شون هم نیروهای ارزشی و ولایی بودن، یه عده‌مون اونایی بودن که میگفتن درسته نظام ما بده و جنایتکاره و کلی آدم کشته، ولی خب حاج قاسم خوب بود چون با داعش میجنگیده و تو سرکوب مردم داخل ایران دست نداشته. نمیگم که حاج قاسم برای دفاع از بشار اسد و دفاع از حرم و اینجور چیزا وقت نمیکرد سری به مردم داخل ایران بزنه، نه برای دفاع از وطن. از اون ور هم وقتی خب عراق شلوغ شده بود، ایشون رفته بودن مشاوره امنیتی میدادن به مسئولین عراقی و میگفتن، این جمله ایشون معروف دیگه، که ما بلدیم چجوری اعتراضات و خودمون دو روز جمع کنیم تو ایران، که خب هممون دیدیم چجوری بلد بودن و چه کردن. اونایی که ایشونو زیاد نمیشناسن یا نمیشناختن، قاسم سلیمانی رو منظورمه، اگر خیلی ایشون رو نمیشناختین یا نمیشناسینشون، فرازی از صحبت‌هاشون رو می‌خوام پخش کنیم الان براتون بشنوین تا بفهمین اصل برای ایشون چی بوده.
ما بعضی از اصول برای ما مهم هستن، بعضی اصول نیستن، فروعن. حزب جناح فرع است، اصل ولی فقیه، اصل جمهوری اسلامی است، اصل نظام اسلامی است. اینجا جایی است که اگر به خطر افتاد، اگر کسی با اون مواجه شد، ما با جانمون مواجه می شویم. اصل اساسی نگاه دارنده این نظام ولی فقیه است.
بله، صحبت های سردار قاسم سلیمانی بود و معنی اصل از نظر ایشون. اما تا اینجای کار چیزی که در عمل اتفاق افتاده این بوده که آمریکا یکی زده، از این ور جمهوری اسلامی یه چند روزی صحبت از انتقام سخت کرد و چنین میکنیم و چنان میکنیم، و دیشب هم که بالاخره انتقام سختی رو که وعده داده بود عملی کرد، یعنی چند تا موشک به پایگاه‌های هوایی آمریکا توی عراق زد. منتها ظاهراً حتی یه آمریکایی هم توی این حملات خراش بر نداشت و معلوم نیست پایگاه خالی بوده یا موشک‌ها توی محوطه خالی خوردن. یعنی اولاً الان خسارت این حمله موشکی برای ایران بیشتر از آمریکا بوده، چون بالاخره هر موشک سپاه برای چند میلیاردی آب خورده پاشون دیگه، اینو بخوام ول بدن یه جایی پول دیگه. اینه که ما از آقای ترامپ خواهش می‌کنیم، اینا که میگن زدن، شما هم که گفتین قرار بوده بیاین پیام بدین، صبح هنوز بس که بیدار نشدم، قراره آقای ترامپ راستی اینم بگم، قراره به زودی یک پیامی بدن، یک کنفرانسی داشته باشن و یک پیامی بدن مناسبت همین حمله. شما وقتی اومدی، ضمن اینکه اگر ایشون هر وقت اومدن صحبت خواستن بکنن ما برنامه رو قطع میکنیم یه دقایقی صحبت ایشون رو میشنویم، اینو داشتم میگفتم، میگم که میخوام خواهش کنیم که اینا میگن زدن، شما هم هر وقت اومدی بگو زدین، سر زای ماجرا رو مثل بهمن مفید تو فیلم قیصر هم بیاریم دیگه، به قول آقا کج ندین ماجرا رو دیگه. ها والا به خدا. البته چند روز پیش ترامپ توییت کرده بود، نوشته بود اگه بخوان حرکتی علیه ما بکنین شما، به ایران گفته بود، ما 52 تا نقطه حیاتیتون رو در ایران مشخص کردیم که میزنیم. حالا چرا 52 نقطه؟ ظاهرن به نیت اون 52 تا گروگانی که اول انقلاب ایران از آمریکایی‌ها گرفت تو سفارت آمریکا، واسه اینکه جمهوری اسلامی هم بدونه که مثلا ایشون شوخی نداره. 6 تا هواپیمای B-52 هم فرستاد اینور که دم دست باشه برای روز مبادا. 52 تا جنگنده هم دیروز تو آمریکا فرستاد رو هوا مانور دادن. بعد از اونور آقای شیخ حسن روحانی توییت کرده بود، آنهایی که به عدد 52 اشاره میکنند بهتر است به عدد 290 هم فکر کنند که خب منظورش 290 نفری بودن که تو ایرباس مسافربری با موشک آمریکایی سال 67 کشته شدن. آقا من اصلا نمیفهم چه اشکالی داشت همین دعوای زبونی، حتما باید کار به رد و بدل کردن موشک برسه. ها خب الان موشک زدین چی شد؟ خال افتاد به آمریکا. همون زبونی هم تهدید می‌کردین، خیلی مقتدرتر به نظر میومدین دیگه. الان مثلا فرمانده سپاه اومده گفته به نیت شما، به نیت 52 تا گروگانتون می‌خواید 52 تا هدفو بزنین تو ایران، باشه ما هم به نیت 124 هزار پیغمبر از شما 124 هزار تا می‌کشیم. آخه این چه حرفه؟ این فرمایشات ببینید چقدر قدرتمندانه است واقعا. اینا ایشون حداقل فکر می‌کنن. یا آقای محسن رضایی گفته آمریکا حمله نظامی کنه ما تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان می‌کنیم. قشنگ آدم یاد گودزیلا میفته دیگه. حالا این اقتدار و اباحت رو بذارین کنار، شلیک همین 10 15 تا موشک که دیشب زدن تا چند تاش هم وسط رئال مدرید سوی سلی که سر کله چه بدبختی افتاده، اونایی هم که رسیده جایی خورده که خال به کسی نیفتاده. خب چه کاریه؟ حالا ان شاء الله باز دوباره جنگ برگرده به سمت همون دعوای زبونی و حرف و شعار و دیگه طرفین بی خیال نشون دادن اقتدار خیلی جدی و فیزیکی در دنیای واقعی و انتقام سخت و این حرفا بشن دیگه. امیدواری
که ما تنها می توانیم امیدوار باشیم، ما تنها می توانیم گو باشیم، تا این روزها بگذرند بر تو آرام، ما تنها می توانیم نگران باشیم، ما تنها می توانیم آویزان باشیم در این روزها تا بگذرند
سراغ هانا کاویانی در ایستگاه بین‌الملل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کمباتینتس کوبانو
نیفر اند نیفر اگین سالیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
سلام.
سلام فرشید،
خوش اومدی. خبر خیلی زیاده این روزها، اتفاقات زیادی افتاده. قبل از اینکه بیای داشتیم تقریبا چکیده ای از اتفاقاتی که در این چند روز افتاده رو میگفتیم، و اینکه قرار آقای ترامپ ظاهرا امروز گفته که سخنرانی میکنه یا یک پیامی داره که هنوز خبری نیست، درسته؟
ببین آقای ترامپ قرار بود که، یعنی دست کم رسانه‌های آمریکا بعد از حمله موشکی شب گذشته سپاه اعلام کردند که آقای ترامپ قراره که صحبت بکنه. بعد اعلام شد که این ملغا شده. آقای ترامپ یک توییت کرد اما به جای اون بیانیه که قرار بود بده، و وعده داده که امروز صبح به وقت آمریکا که الان صبح شده صحبت بکنه. ساعتی پیش، دست کم میشه گفت حدود یک ساعت پیش، خبر اومد که اعضای تیم امنیت ملی آمریکا وارد کاخ سفید شدن، رفتن که صحبت بکنن. قاعدتا بررسی هاشون رو از جمله مثلا وزارت دفاع، وزارت خارجه، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، اینها بررسی ها رو انجام دادن از آنچه که روز گذشته، شب گذشته اتفاق افتاده، و قاعدتا پیش بینی میشه که آقای ترامپ سخنرانی بکنه. اما توی توییتش، اگه مشخصا بخوام بگم که در اون توییت ساعتی بعد از حمله چی گفته بود، گفته بود همه چیز خوبه موشک‌های از ایران به دو پایگاه نظامی در عراق شلیک کردن. بررسی تلفات و خسارات در حال انجامه. تا اینجا همه چیز خوبه.
آمریکا بود
قدرتمندترین و مجهزترین ارتش دنیا رو داره و گفته که فردا صبح، یعنی الان، در این باره صحبت خواهد کرد. ما منتظریم که ببینیم آقای ترامپ واکنشش به این حمله موشکی چه خواهد بود.
ولی بعد از اون امروز صبح خبری از خسارات دیگه‌ای بیرون نیامده.
ببین، ما هنوز از نیروهای ائتلاف، از ارتش آمریکا، از مقام‌های آمریکایی درباره آنچه که در پایگاه الاسد در غرب عراق رخ داده نشنیدیم. یعنی اینکه آیا تلفاتی بوده یا اینکه میزان خسارتی که به این پایگاه بسیار مهم وارد شده چقدر بوده، درباره این هیچ چیزی نمیدونیم. البته
چه تعدادی بودن اصلا در پایگاه،
همون این الان مسئله است و مورد سواله. چیزی که ما در این ساعت‌های گذشته از نخست وزیر دفتر نخست وزیر عراق شنیدیم اینه که دریافت کرده بودن پیامی شفاهی از سوی ایران
قبل از حمله،
کمی قبل از حمله که این حمله انجام خواهد شد. دفتر نخست وزیر عراق میگه که به ما نگفتند کجاها، اما گفته شده به مکانهایی که ارتش آمریکا در اون حضور داره این حمله انجام خواهد شد. در نتیجه یک هشدار اینچنینی دریافت کرده بودند. اول دفتر نخست وزیر گفت، ساعتی پیش محمد جواد ظریف هم تایید کرد که ایران این هشدار رو به دولت عراق داده بوده. اما بیشتر از اون ما نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده. رسانه‌های داخل ایران دیدی به هر حال ادعاهایی مطرح میشه مبنی بر این که تا حتی دیدم یک منبع آگاهی از کشته شدن 80 نفر صحبت میکنه. آه. اما ما از هیچ منبع مستقلی، چه در دولت عراق چه در دولت آمریکا یا از سوی نیروهای ائتلاف در عراق، درباره کشته شدن و یا میزان خسارت هنوز چیزی نشنیدیم.
و فکر میکنی که این منظور این حمله همون انتقام سختی بوده که ایران ازش صحبت میکرده و فکر میکنی که آخریش باشه یا تموم؟ چون آقای ظریف دیدم یک توییتی کرده بود به یه شکلی که یعنی ما انتقام رو انجام دادیم و تموم شد.
ببین، فقط آقای ظریف هم نه، تقریبا میشه گفت که همه مقام های جمهوری اسلامی متحد شکل و متفق القول درباره این ماجرا به این شکل دارن صحبت میکنن. و خود آقای خامنه ای هم وقتی که صحبت کرد صبح امروز درباره، فقط هم امروز نیست، در ساعتهای پیشین هم وقتی که صحبت میکردیم بحث این بود که از ساعت‌های بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی یک موضوع رو ما بیشترین چیزی که میشنویم اینه که اون انتقام، اون موفقیت یا اون پیروزی که اینها در پیش هستند خروج آمریکا از منطقه است، که البته خروجی که واقعا چیزی است که نمیشه خیلی تصور کرد که چجوری ممکنه اتفاق بیفته. هزاران نیرو در کشورهای مختلف، پایگاه‌های مختلف، متحدان آمریکا هستند بسیاری از این کشورها. مسئله‌ای که هست بحث عراق بود که در سخنرانی آقای خامنه‌ای هم اشاره کوچکی بهش شد. بحث قطعنامه‌ای بود که در پارلمان عراق در اون از دولت آمریکا و نیروهای ائتلاف خواسته شد که بخوان که از عراق خارج بشن، که اون هم داستان‌های خودش رو داره. ما در پریشب
آقای ترامپ گفته بود خارج نمی‌شیم، اگه بخوایم بشیم بعد پول پایگاه‌هایی که هزینه‌هایی که
اول اون اتفاق افتاد. بعد از اون یک نامه‌ای درس کرد به رسانه‌ها پریشب که نامه‌ای بود که انگلیسی و عربی بود، نامه‌ای بود که امضا نداشت، اما در اون گفته شده بود که آمریکا داره از عراق خارج میشه. به نوعی اطلاع رسانی به دولت عراق بود. بعد مقام‌های دفاعی آمریکا اومدن اون رو تکذیب کردن، گفتن
تکذیب کردن،
آره، که این نامه صحیح نیست، ما جای نمیریم، فعلا هستیم، از این داستان‌ها. یعنی اون خط، وقتی که از انتقام سخت می‌پرسی، صحبتی که بسیاری من از صبح امروز مخصوصا رسانه‌های آمریکایی از طیف‌های مختلف رو دارم نگاه می‌کنم و می‌بینم که چی میگن، به نظر اونها آمریکا انتظار این اتفاق رو داشته و این جوابی بوده که ایران فعلا تصمیم گرفته که به کشته شدن قاسم سلیمانی بده. اما در این حال هستن تحلیلگرانی که میگن که این اتفاقی بوده که ایران میاد اعلامم میکنه، میگه من زدم، از خاک خودم هم زدم، با موشک بالیستیک هم زدم برای اینکه پیامشو برسونه. اما انتظار هم میره که در روزها، هفته ها و ماه های آینده اتفاقات دیگری در نقاط مختلف از جمله در نقاط مختلف خاورمیانه علیه منافع آمریکا، حالا پایگاهاش یا شهروندانش یا مقامات نظامیش بیفته. اما اون چیزی که ایران میخواست باهاش جنبه تبلیغاتی اون داستان انتقام سخت رو پیش ببره، به نظر میاد که
همین بوده،
این اقدام موشکی بوده.
بسیار خوب، دیگه خبر جدید نداری چیزی؟ همینا بود؟
فکر میکنم واقعا الان دیگه همه چی تحت شعاع این داستان قرار گرفته.
منتظر بشیم ببینیم آقای ترامپ
چی میگه. فکر میکنم مهمترین، حتی به نظر میاد که مقامهای ایران هم، خصوصا مقامهای نظامی ایران، وقتی که از صبح امروز صحبت کردم به نظر میاد که اونها هم نگاهشون الان به اینه که واکنش آمریکا به اقدام واکنشی اونها چی بوده. حتی یکی دو تا از مقام‌های نظامی هم به زبون آوردن که حال این آمریکاست که باید نشون بده که چی کار می‌خواد بکنه. برای همین الان فکر می‌کنم که مهمترین اتفاقی که می‌تونه بیفته اون صحبت‌های دونالد ترامپ هست.
امیدواریم که نظرشون و صحبت‌هاشون در حد همون سوفار سوگود باقی بمونه و ختم به خیر بشه دیگه، همه چی تموم شه بره. خیلی ممنونم ازت هانا کاویانی. هانا رو میتونید روی توییتر هم با همین شناسه هانا کاویانی فالو کنید. دکتر
جانم عزیزم،
میدونی چند سال دیگه من 52 سالم میشه؟
نه نمیدونم،
خودم هم نمیدونم، ولی 52 سالگی سن ترسناکیه دکتر، نه پیری نه جوون.
خب هر سنی خوبی های خودشو داره. به هر حال
دکتر، من بابام یه پیکان جوانان مدل 52 داشت. خب انقدر بتونه داشت، تصادف که میکرد فرو نمیرفت، فرو میریخت. خیلی بد بود.
حالا چی شده یاد خاطرات گذشته افتادی؟
همین جوری. دکتر شما این کتاب 52 نفر رو خوندی؟
اسم اون کتاب 53 نفر عزیزم.
آها، خب پس چی؟
ببینم تو این دو هفته که من نبودم دارواتو مرتب مصرف میکردی دیگه.
بله، هم استعمال میکردم هم مصرف میکردم. برو بپرس.
پس این 52 چی افتاده تو دهنه؟
دکتر آخه ترامپ گفته 52 تا نقطه حیاتی ما رو میخواد بزنه.
آها، بس حسینه.
نه فقط این نیست، آخه میدونی با چی میزنه؟ با بی 52. گفته به انتقام اون 52 نفری که اول انقلاب از سفارتمون گروگان گرفتیم.
خیلی خب متوجه شدم، دوچار پنیکتک شدی نسبت به عدد 52.
دکتر حالم بده، پنکیک شدم به خدا.
پنیک عزیزم، آره دلوز میکش من این آمپولتو بزنم بهتر میشه.
باش
انقدرم به این 52 فکر نکن.
باشه یا بزن دیگه.
باش.
ولی میگم دکتر، ما اگه 52 تا نقطه حیاتی داشتیم که وضعمون این نبود.
باشه باشه، شل کن ببینم. شل کن.
شلم. آخ
تموم شد. پاشو برو استراحت کن.
دکتر نریا. دکتر
عزیز من، بیکار که نیستم.
منو با 52 تنها نذار، دارم حرف میزنم. خب
خیلی خوب، پس بگو ببینم چی میخوای.
دکتر اگه آمریکا 52 تا نقطه حیاتی ما رو بزنه، ما هم شاملش میشیم؟
نه اینجا رو نمیزنه، نگران نباش.
خودش گفت آخه هم نظامی ها رو میزنه هم فرهنگی ها رو.
خب اینجا نه نظامیه نه فرهنگی، اینجا آسایشگاه روانی عزیز من.
چه خوب، حیاتی هم نیست یعنی؟
نه خیر نیست.
ولی حیات که داره.
بابا من کار دارم عزیز من، باید برم.
دکتر اشتباه نزنه.
راحت کن حالت بهتر.
اونایی که فرق ته دو نقطه رو با ته دستدار نمیدونن، خلبانه از اون بالا نگاه میکنه حیاتو به این بزرگی رو میبینه، میگه پیداش کردم، خود حیاتیشونه، بعد موشک و ول میده. دکتر کجا رفتی؟ دکتر ما نقطه 52 دکتر یه کاری بکن. دکتر
داشتا.
جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق صداهای من، قند منی لایق دندان من، قند منی نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگاه، صرف من آمد به گلستان من، قند منی
سلام فرشید جان، من علی هستم. این به نظر من همش یه بازی سیاسیه، مثل رفسنجانی، مثل کسای دیگه که وقتی لازم بشه برای حفظ بقای این دولت حتی مرگشون هم یه چیز خیلی معمولیه. رفسنجانی نطق کرد کشتنش، اینم ببین یه جوری شده که الان 40مش میفته 22 بهمن. نمیدونم، از طرفم یه بازی دیگه برای آمریکا داره که آقا ترامپ میگه آقا من بزرگترین مثلا تروریست رو کشتم، بعد دوباره به ترامپ رأی بدن. یعنی همش به نظر من یه بازی سیاسیه.
بله خیلی ممنونم. ولی چی بگیم دیگه، ایشالله اگه هم بازی باشه واقعا همجی بازی جنگ نشه که دیگه نشه جمعش کرد. اینجور بازی ها معمولا اشکنک داره، سرشکستنک داره، که امیدواریم اینجوری نباشه. تو مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در تهران، دختر ایشون یعنی خانم زینب سلیمانی یه سخنرانی تند و تیزی کرد که یکی دو بخشش جالب بود. اولا که زینب خانم نشون داد که از پدرش در راه مبارزه و بکش بکش خیلی دست کمی نداره و ماشاءالله خوب درسشو در بعضی زمینه‌ها یاد گرفته.
خانواده‌های سربازان آمریکایی در غرب آسیا که شاهد ذلت آمریکا در نبردهای سوریه، عراق و لبنان و افغانستان و یمن و فلسطین بودن، در انتظار مرگ فرزندانشان روزهایشان را سپری خواهند کرد.
بله دیگه خیلی شیک ایشون از تهدید نظامی ها گذشته رفت سراغ خانواده هاشون، گفته خانواده هاتون رو میکشیم دیگه. به هر حال خیلی هم بعید نبود، مستمعین این سخنرانی هم خیلی شیک و جذاب تکبیرگویان حرفایشون رو تایید و چه بسا بر اونها تأکید هم میکردن. در ادامه زینب خانم از یه سری از عموها و داییاش یاد کرد و به ترامپ هم یه پیامی داد که اینم جالب بود. شما به لیست عموها و باقی فک و فامیل لطفا دقت کنید.
عموی عزیزم سید حسن نصرالله پیام خود را داد، اسماعیل هنیه، یاد نخاله، بشار اسد، ابو حسن عامری، عبدالملک حسی، که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو که کفایت میکنن پیامشان را خواهند داد.
خیلی هم عالی. شیخ حسن نصرالله از حزب‌الله لبنان و بشار اسد از ناف دمشق در آسمان این لیست میدرخشیدن رسما، به خصوص بشار جان. خب البته تقریبا همه بود و نبودش و مدیون بابای زینب خانم هستن و اگه 7-8 سال پیش و موقع نارومی های سوریه آقای سلیمانی و رفقا نرفته بودن کمکش، معلوم نیست بشار جان الان به جای کاخ ریاست جمهوری دمشق تو کدوم سوراخی بود. فقط این نکته رو هم در نظر داشته باشید که اون موقع که همین حاج قاسم و یارانش رفتن کمک بشار و اون سرکوب خونین مردم سوریه رو راه انداختن، نه داعشی اختراع شده بود، نه هیچ گروه شورشی و تندروی دیگه‌ای وسط بود و شاید بشه گفت اون کشت و کشتاری که اون موقع عزیزان را انداختن یکی از دلایل به وجود اومدن اون گروه های تندرو مثل داعش شد. بله اینجوریه. اینم از عموها و داییها و باقی فک و فامیل خانم سلیمانی. Yeah. خب مرینا یه دو هفته تولد نداشتیم، استخونامون درد گرفته.
آره آره، اتفاقا بازگشتمون رو گفتم با تولد خواننده محبوبم جشن بگیریم.
الان لابد خواننده ایرلندیه دیگه.
نه نه، خیالتون راحت باشه، ایشون آمریکاییه، یکی از اسطوره‌های موسیقی فولک هم هست. خواننده، ترانه‌سرا، موزیسین و فعال خیلی از حقوق‌ها، جان شاندوز باعث.
به به، جان باعث. اتفاقا این خواننده محبوبت یکی از ترانه هاشو به فارسی و انگلیسی زمان جنبش سبز برای مردم ایران خوند.
آره، آهنگ ویشال اوبرکام بود که میخوایی الان یه قسمت فارسیش که خونده رو بشنویم.
این آهنگو برای مردم ایران. پیروز میشیم یه روز از ته دل، بر این باورم، از جون باعث. ما هم بر همین باوریم. جون جان یکم از خودش بیشتر بگو، از کاراش.
اول اینکه جون باعث امسال 79 سالش میشه. دوم اینکه جون ما اصلا براش مهم نیست که کی داره ظلم میکنه و چجوری، حتما واکنش نشون میده. خیلی هم خبرساز معمولا واکنشاش و اکثر اوقات هم ترانه‌های اعتراضی میخونه برای. سوم اینکه همین جون باعث خود ما تو فستیوال موزیک وست بود که سال 1969 برگزار شد، یکی از آهنگای جناب آقای باب دیلن رو خون که یه جورایی شنو معروف و جهان معرفی، یعنی جهانیش کردش.
جدن؟
بله.
تو چرا کردیتشو از خودت برمیداری؟
خب پس کی برداره؟
جون ما،
جون ماست دیگه. خب آها، اینم بگم که جون باعث تنها 25 آلبوم استودیویی، 23 تا تلفیقی و بیشتر از 30 تا تک آهنگ منتشر کرده. سه بار هم نامزد جایزه گرمی شده.
تولد این اسطوره موسیقی فولک مبارک. امیدواریم همچنان به فعالیت‌ها و کاراش ادامه بده، موفق باشه. بریم یه قسمت از ترانه In the Quiet Morning با صدای جون باعث رو بشنویم. In the quiet morning there was much despair. Fortune.